در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. هوای پنجره را باز کن، بهار بیاید. هوای پنجره را باز کن، بهار بیاید. بیا که پرده کمی با دلم کنار بیاید. چهار فصل زمین گیج سایه های ملخ هاست، زمانه را بتکان، دست دست سار بیاید. به یاد گوشه چشم تو گوشه گوشه خرابیم، که بوی مستی از آن نرگس خمار بیاید. نشسته ایم و به تکرار می کشیم تو را، آه اگر سوار بیاید، اگر سوار نیاید. تو هر زمان دلت آمد سوار جاده شو، اما بلند شو بنشین یک نفس قبار بیاید. سلام میگم به همه شما مردم خوب، همه شما بیننده های خوب برنامه سمت خدا. انشاءالله در هر کجا که هستید قلب و دل و روحتون بهاری بهاری باشه انشاءالله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت آقای حیدری کاشانی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها و من الاخره الى بقائها. الحمد لله على كل نعمه و استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه و هو ارحم الراحمین. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون. سلام ما و تمام مردم مهدوی ایران و تمام دلدادگانشون به ساحت اون دردانه عالم که سرچشمه هدایت و تعلیم و تربیت و هر کسی که نوری از هدایت و تعلیم و تربیت داره از آستان اوست. سلام و عرض ادب داریم محضر مردم خوب و عزیزمون، مخصوصا بینندگان بسیار دقیق و عمیقمون که واژه واژه و جمله جمله معارف قرآن و عطرت رو دنبال میکنن و با پیام‌های محبت آمیز و معرفت آمیزشون ما رو مدد میکنن در ادامه راه. انشاءالله که جلسه و محفل ما با عنایات ویژه امام عصر ارواح نفدا با آنچه که مرضی رضای خداوند رحمان و امام عصر ارواح نفدا هست انشاءالله هدایت بشه.
انشاءالله میدونید چهارشنبه های ما رنگ و بوی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو داره. خدا رو شکر میکنیم از این بابت. بحث امروزمون رو باز هم با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم. انشاءالله این لحظاتی که خدمتون هستیم لحظات مفیدی باشه برای همه ما. در ذیل بحث مهدی شناسی به مقام شناسی اون حضرت رسیدیم و حاجا اشارهی به مقام تزکیه و تعلیم امام زمان داشتن. هفته گذشته مفصل در موردش صحبت کردیم. اگر بیننده برنامه هفته گذشته ما نبودید میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، فایل های صوتی و متنی اون موجوده. اما امروز میخوام به صورت مصداقی تر در مورد این مقام، مقام تزکیه و تعلیم حضرت صحبت بکنیم که من دعوت میکنم بحث امروز رو دنبال کنیم. ما خدمتتون هستیم.
همونطور که بینندگان عزیزمون بحث رو دنبال کردن در هفته‌های گذشته و خیلی هم مورد توجه و دقت قرار دادن، تشکر و سپاسگزاری میکنیم بی‌نهایت خدا رو شکر که این همه آتش مهدوی در جامعه دینی ما موج میزنه. انشالله که با هدایت‌های ویژه حضرت بتونه زمین ساز ظهور حضرت باشه، انشالله زمینه‌های معرفتی و ولایتی رو انشالله فراهم بکنه. سه نکته ویژه رو باید بینندگان عزیزمون مد نظر قرار بدن که یکی دو نکتهش اشاره شده، اشاره وار مقدمه ای باشد برای ورود به بحث امروز. یکی این که تأکیدی که داشتیم در باره پیوند مقامات حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف با مقامات پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم،
آینه تمام نمای مقام پیغمبر.
مرحبا. پیوند مقامات مهدوی با مقامات نبوی، یعنی در تمام مقامات غیر از مقام نبوت تمام اوصیا و جانشینان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم شریک هستند، پیوند دارند و از جمله مقام تزکیه و تعلیمی که خداوند تبارک و تعالی در آیات متعددی این مقام رو برای پیامبر ثابت می‌کنند و به ما بشارت میدن. پیامبری رو فرستادیم، منت گذاشتیم، نعمت دادیم به شما، منت ویژه الهی است که پیامبری رو فرستادیم، رسولی رو فرستادیم که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. مقام تزکیه و تعلیم که از مقامات پیامبره و به میراث میرسه به جانشین و خلیفه پیامبر رحمت که در عصر ما امام زمان روحی فدا هست. امام صادق علیه السلام در رابطه با مقامات امام عصر و اون فدا میفرمایند یسیر و به سیرت رسول الله، او به سیره رسول خدا، همون گونه سیره هدایتی، تربیتی، تعلیمی، تزکیهی پیامبر چگونه بود، بر اساس همون سیره عمل میکنه، پیوند است در سیره و در مقامات. این نکته اول. نکته دوم که عمده مقام تزکیه و تعلیم مهدوی در عصر غیبت کبرا به صورت غیر مستقیم با واسطه، یعنی چی؟ یعنی به واسطه علمای ربانی وارسته تربیت شده در محضر قرآن و اطرت انجام میشه. ممکنه ما از مقام تزکیه و تعلیم میگیم بعضی تصورشون این باشه کسانی که به طور مستقیم مشرف میشن محضر حضرت، اینها میتونن از او تعلیم بگیرن، از اون ساحت مقدس و تزکیه بشن. نه، در زمان عصر غیبت لازمش در حقیقت عدم وجود امام عصر و اون افتاد در میان امت که هرچند حاضرن، اما ما ارتباط مستقیم با او نداریم، او رو نمیشناسیم، عدم معرفته، وگرنه او که حاضر هستن در میان امت. مقام تزکیه و تعلیم حضرت به واسطه علمای ربانی تربیت شده در محضر قرآن و اطرت انجام میشه که به عنوان نائبان عام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف از اونها نام برده میشه، حجت های مهدوی زمانه. انشالله ما در مقام حجت شناسی خواهیم رسید، حجت های امام عصر روحی فدا بر مردم در عصر غیبت چه کسانی هستن، چه ویژگی ها و ملاک هایی دارن. فقیهان دینشناس دینگرای وارسته از ثروت و شهوت که در نهایت درایت و توان مدیریت باشن، ویژگی هایی که در حقیقت آیات و روایات برای اونها بیان کردن
که ازت ارجاع میدن به اونها.
مرحبا. که ارجاع امت به اونها، اونها در مقام زعامت و رهبری امت قرار میگیرن، در مقام هدایت و تربیت امت، در مقام تعلیم و تزکیت به نیابت از امام عصر روحی فدا.
یعنی تو اگر در محضر اونها ما تلمس کردیم و اگر اونها ما رو مورد تعلیم قرار دادن، در واقع امام زمان است که ما رو تزکیه کرده و تعلیم داده.
قطعاً.
اونها فقط میشن واسطه.
واسطه های مقام هدایت و تربیت امام زمان میشن. نکته سوم این که مرتبه تعلیم و تزکیه امام زمان، این مقام بسیار فاخر، در سه مرتبه صورت میگیره. یکی تزکیه و تعلیم عام، یکی تزکیه و تعلیم خاص، یکی تزکیه و تعلیم اخص. یعنی تزکیه و تعلیم عام فراگیره، همون عبارتی که در زیارت امام زمان روحی فدا در روز جمعه آمده و وارد شده، که در ابتدای برنامه هم داشتیم، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون، سلام بر تو ای نور خدا که هدایت یافتگان عالم به واسطه نور خدای تو هدایت میشن. تعلیم و تزکیه هم زیر مجموعه هدایته، جلوه های هدایتی امام یک قسمتش میشه تزکیه و تعلیم. پس مقام تعلیم، تربیت، تزکیه و هدایت سرچشمش نور خدایی امام زمانه. یعنی هر کسی، اون تزکیه و تعلیم عام، هر کسی که بهره ای از هدایت داره، بهره ای از تعلیم و تربیت و تزکیه و نورانیت داره،
نور هدایت امام زمان بهش،
نور هدایت امام زمانه که واسطه نور هدایت خداوند رحمانه، واسطه تمام فیوزاته. این میشه تزکیه و تعلیم عام. در مرتبه دوم تزکیه و تعلیم خاصه نسبت به اون، نسبت به امت اسلام و مخصوصا رهروان راه قرآن و اطرت. که عرض کردیم هر کسی که سر سفره قرآن و اطرت، سر سفره روایات و آیات و روایات می نشینه، بهره می بره، عمل می کنه، زندگیش رو بر اساس تعالیم پیامبر و آل پیامبر سامان می ده، این تحت تعلیم و تربیت ویژه امام عصر علیه السلام قرار می گیره. در میان این رهروان قرآن و اطرت، این دانشگاه قرآن و اطرت، دانشجویان و شاگردان بسیار لایقی استعداد نشون می دن، درخشش نشون میدن، اینها تحت تعلیم و تزکیه ویژه تری از جانب امام از روحی فدا واقع میشن.
چه بسا گاهی بی واسطه
و چه بسا به واسطه مثلا توقیعات، تشرفات، راه ارتباط مستقیمشون باز میشه. همون سید بحرالعلوم ها که عرض کردیم، سید علی آقای قاضی طباطبایی،
شاگردان ممتاز
مکتب، شاگردان ممتاز که به گونه ای تجلی پیدا میکنه در همون نیابت عام حضرت، حجت های مهدوی، اونهایی که به طور ویژه تحت تعلیم و تزکیه حضرت واقع شدن، که خودشون واسطه مقام معلمی و مربیگری مهدوی در عصر غیبت میشن. با این سه نکته مهم میایم سراغ بحث امروز که جلوه های تعلیم مهدوی در عصر غیبت هست. این رو هم در چهار شاخه بهش میپردازیم. یک، تعالیم کتاب و حکمت در پرتو قرآن و حدیث. یعلمهم الکتاب و الحکمت، یعنی قرآن و حکمت، معارف ناب قرآنی، عرفان ناب قرآنی و حکمت که علم نافعه. و بعد اشاره کردیم که حضرت فرمود در حدیث پایانی هفته قبل که امام صادق علیه السلام فرمود شرقا و قربا لا تجدا علما صحیحا الا عندنا اهل البیت. شما علم نافع میخوای، علمی میخوایی که منفعت بخش باشه، صحیح باشه، سالم باشه،
اون پیش ما،
اون در نزد ما اهل بیته. پس تعالیم آیات و روایات این سفره گسترده و فراگیر رو باز میکنه. این یکی از جلوه های اصلیه. حالا در همین جا رهروان راه قرآن و اطرت، یکی از اون تعالیم ویژه، یکی اون شاگردان ویژه مکتب اهل بیت، مکتب قرآن و اطرت، یکی از اونها جناب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، دانشمند بسیار مورد وثوق در نهایت فقاهت، درایت و توان مدیریت و زعامت امت، که به مدت 35 سال تمام زعامت و رهبری دینی و سیاسی جامعه شیعه رو به عهده میگیره و در یک دوره بحرانی در صدر زعامت امت قرار میگیره با عنایات ویژه امام عصر روحی فدا. ایشون میفرماید که شبی در عالم خواب دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها دست امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو که در سنین خردسالی هستن گرفتن، آوردن در مسجدی که محل تدریس جناب شیخ مفید بوده در بغداد در محله کرخ، و آوردن مقابل من، فرمودن یا شیخ علمهم الفقه، ای شیخ به این دو علم دین رو بیاموز، فقاهت رو بیاموز. میگه من از خواب بیدار شدم و به شدت شگفت زده شدم تعبیر این خواب چیه. میگه فردا صبح که رفتم در مسجد در محل تدریس هر روزم نشستم، دیدم بانوی بزرگواری در کمال نجابت و سیادت وارد شدن، دست دو فرزندشون رو که همون سید مرتضی و سید رضی بودن گرفتن، آوردن مقابل من همون جمله حضرت زهرا سلام الله علیها رو: یا شیخ علمهم الفقه، ای شیخ این دو فرزند خود سالم رو به تو می سپارم به این نیت که تو علم دین رو به اونها بیاموزی، تعلیم و تربیت دینی رو در مورد اونها پیاده بکنی. میگه من اونجا گریه کردم، اشک ریختم و گفتم دیشب حضرت زهرا سلام الله علیها این گونه خواستن که بفرمایند که این دو فرزند ما، سید مرتضی و سید رضی، مورد عنایات ویژه ما هستند،
همون منتسب به ما هستن،
منتسب به ما و همون شاگردهای ویژه و لایق مکتب قرآن و عزتن که تعلیم و تربیت ویژه میخوان. جناب شیخ مفید که در مقام زعامت امت هست و خودش تربیت شده ویژه این مکتبه، یک تعلیم و تربیت ویژه‌ای رو برای این دو شخصیت اعمال میکنه، به طوری که این دو بزرگوار از نوادر و از نوابق جهان اسلام، فقیهان، دینشناسان و دانشمندان جهان اسلام میشن که جناب سید مرتضی خودش در حلقه زعامت امت قرار میگیره، سر حلقه زعامت امت بعد از جناب شیخ مفید قرار میگیره و جناب علامه حلی به او لقب معلم شیعه امامیه رو دادن، فرمودن سید مرتضی معلم شیعه امامیه است. و جناب سید رضی هم که جمع‌آوری کننده نهج البلاغه است، کلام خطبه ها و کلمات مولامون امیر المؤمنین علیه آلاف و طیعت و سنا رو برای ما جمع‌آوری میکنن که خود همین نهج البلاغه یک دانشگاه تعلیمی و تربیتی و تزکیتیه که جمع‌آوری کننده شخصیتیه که از اون شاگردان ویژه بوده، جناب سید رضی. این میشه در حقیقت مقام تعلیم و تربیت ویژه که عرض کردیم به صورت گسترده هر کسی که میاد در محضر قرآن و اطراب سر این سفره مهمانه، بر سر درس کلاس درس تعلیم و تربیت مهدوی نشسته، اونهایی که لیاقت ویژه و استعداد ویژه دارن به طور ویژه تربیت میشه.
تو هفته قبل هم اشاره کردید شما و آجا اشاره کردم به این نقطه که ما باید دست تعلیم و تربیت امام زمان رو در وجودمون باز بگذاریم، دست هدایت ایشون رو. و من فکر میکنم شیخ مفید در این عرصه پیشتاز بودن واقعا.
قطعاً همینطوره.
و امثال شیخ
مفید. تفاوت اونها با ما اینه که تقیدشون به فرمانهای دینی و تربیت دینی تقیدشون بیشتر بوده. هر کس که در این مسیر لیاقت بیشتری نشون بده، بندگی بیشتری نشون بده،
نزدیکتر میشه
و تحت تعلیم و تربیت ویژه‌تر واقع میشه و قرار میگیره. شاخه دوم مجموعه احادیث، ادعیه، زیارات و تعالیمیست که از لسان مطهر امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف به ما رسیده. ما مجموعه احادیثی داریم، اون در مقام تعلیم و تربیته. یک حدیث رو در بحث شیطان ستیزی گفتیم، نماز اول وقت یکی از چیزهایی که بینی شیطان رو به خاک میماله. ما از کجا این رو یاد گرفتیم؟ در دانشگاه تعلیم و تربیت مهدوی. اون حدیث شریف امام زمان روحی فدا که میفرمایند فما ارقم انف الشیطان به شیء افضل من الصلاه، هیچ چیزی با فضیلت تر از نماز نمیتونه بینی شیطان رو به خاک بمانه. فاقم الصلاه فارقم عنك الشیطان، پس نماز رو در اول وقت به پا دار و این گونه بینی شیطان رو به خاک بمانه. این داره تعلیم میده لسان مطهر حضرت که لسان الله که زبان گویای خداوند در بیان ماست، در مقام تعلیم و تربیت ما قرار گرفته.
از اون احادیثی که از امام زمان به ما رسیده خیلی کمه دیگه نسبت به ائمه، اونم به خاطر دوران امامتشونه.
ببینید، شاید عقیده این باشه که نسبت به احادیث امام صادق علیه السلام و امام واقع علیه السلام شاید کمتر باشه، وگرنه نه، حجم بسیار وسیعی است که در کتاب صحیفه مهدیه مجموعه کلمات
جمع‌آوری شده
حضرت، بله، یا موسوعه و احادیث المهدی 5 جلد کامله که مؤسسه بین المللی امام عصر علیه السلام فراهم کردن، موسوعه احادیثی که یا درباره امام زمان یا لسان مطهر ایشونه. و بعد فراتر از احادیث ما مجموعه ادعیه و زیاراتی رو داریم که از جانب حضرت در مقام تعلیم، تزکیه و تربیت
که خودش بازم کلاس درس و به صورت خیلی جدی معارف و منتقدی.
یکی از اون زیارت‌ها رو اشاره کردم، زیارت آل یاسی که حضرت به جناب سید همیری با دستخط مبارک خودشون نوشتن و ابلاغ فرمودن، یا برخی دیگه از ادعیه و زیاراتی که منسوب به حضرته، اینها همه در حقیقت تجلیات تزکیه، تعلیم و تربیت مهدوی در عصر غیبت. شاخه سوم دستور به نگاشتن کتابه. ما شاهد پژوهش و نگارش کتابهای ویژه‌ای هستیم به دست علمای ربانی وارسته‌ای که مورد عنایات ویژه قرار گرفتن، تحت تعلیم تزکیه و تربیت‌های ویژه امام از روح فدا قرار گرفتن و حضرت به اونها دستور مستقیم دادن که کتابی رو در این موضوع بنویس که خود اون کتاب بعداً شده یکی از منابع مهم علمای آینده، علمای ربانی آینده که در مقام معلمی و مربیگری امت قرار میگیره.
کتاب به دستور حضرت نگاشته میشود که بعدها مورد استفاده قرار بگیره و به عنوان کتاب مرجع ازش استفاده بشه.
مرحبا. این یکی از تجلیات در حقیقت تعلیم و تزکیه و تربیت مهدوی در عصر غیبت.
مثل کدوم کتاب جای داریم؟
مثل کتاب کمال الدین جناب شیخ صدوق که ما در عرصه مهدی شناسی یکی از کتاب‌های مرجعه، در عرصه امام شناسی که جناب شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه اصل ولادتشون به دعای امام عصر روحی فدا بوده. پدر بزرگوارشون صاحب فرزند پسر نمی شدن. نامه ای رو می نویسن به جناب جناب حسین ابن روح نائب سوم و از ایشون می خوان که واسطه بشن پیش امام زمان روحی فدا که ایشون دعا بفرمایند خداوند دو فرزند پسر صالح دانشمند از دانشمندان دین به او عطا بکنه. ببینید چه ارتباطی رو پدر شیخ صدوق برقرار کرده با آستان پدر مهربان خودش، به مهربانترین پدر روی زمین.
به کجا پناه آورد آجا؟
که میتونه الگویی برای ما باشه، برای حتی گره های کور مادی، حتی برای اونهایی که مثلا فرزندان نمیشن توسلات به ساحت امام از روی فدا. جناب حسین ابن روح ابلاغ پیام میکنن و بعد به پدر شیخ صدوق میگن که حضرت فرمودن که ما شما رو دعا کردیم خداوند به شما دو فرزند پسر عطا میکنه که هر دو از دانشمندان دین میشن، از فقیهان و دین شناسان میشن. یکی از اونها میشه جناب شیخ صدوق که خداوند چنان برکتی میده به اون دعای پربرکت مهدوی که 300 کتاب و رساله از جناب شیخ صدوق برای ما به یادگار مانده که همه اینها تجلیات هدایت و تربیت و تزکیت ویژه مهدوی است نسبت به یک شاگرد لایق ویژه که او میاد واسطه مقام معلمی و مربیگری مهدوی در عصر غیبت میشه. از جمله کتابهایی که به عنایت ویژه حضرت جناب شیخ صدوق نگاشتن کتاب کمال الدین بود.
کمال الدین و تمام النعمه.
و تمام النعمه یا اکمال الدین و اتمام النعمه، این دو عنوان رو داره، کمال الدین و تمام النعمه یا اکمال الدین و اکمال النعمه، که در بحث ولایت و امامت و مخصوصا امامت امام عصر روحی فداست که میفرمایند که من شبی خودم رو در حال طواف دور خانه خدا دیدم و دیدم که ای دارم عهد و پیمان می‌بندم که خدایا با تو عهد و پیمان می‌بندم تا این مأموریت رو انجام بدم. میگه خودم هم نمی‌دونستم چه مأموریت. یه مرتبه در عالم رویا خودم رو در آستان یوسف فاطمه و جمال نورانیش دیدم، مولایم امام عصر روح فدا رو زیارت کردم، حضرت فرمودن کتابی در موضوع غیبت بنویس. و بعد میگه انگیزه من هم این بود که در سفرهای تبلیغی که داشتم دیدم امت اسلام نسبت به امام زمان معرفتشون کمه و نسبت به غیبت و وظایفشون در عصر غیبت. میگه حضرت فرمودن در موضوع غیبت. گفتم در موضوع امامت و ولایت کتاب نوشتم؟ حضرت فرمودن نه، در موضوع خاص غیبت کتاب رو بنویس. میگه وقتی از خواب بیدار شدم دیدم انرژی فوق‌العاده‌ای دارم، تا صبح به حالت اشک ذوق میریختم، اشک شوق میریختم و صبح همون روز شروع کردم به نگاشتن این کتاب و شد دو جلد کتاب کمال الدین و تمام النعمه که مرجعی شد و کتاب‌های دیگر جناب شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که این دستور به نگاشتن کتاب یا تأییدات ویژه حضرت نسبت به کتاب‌های ویژه، مثلا داره که نسبت به کتاب شریف کافی از جناب کلینی که یکی از منابع چهارگانه شیعه هست، منابع حدیثی که بعداً همین کتاب میشه مرجع تعلیم و تربیت علمای امت، عنایت ویژه داشتن. مشهور هست که حضرت در رابطه با این کتاب فرمودن که کافی کافن لشیعتنا، کتاب کافی شیخ کلینی کافی است برای شیعیان ما در عصر غیبت. و واقعا هم گنجینه بی‌نظیریست کتاب کافی،
مجموعه احادیث، که
مجموعه احادیث موضوع بندی بله. با بندی که حتی آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن هر کسی که میخواد در مقام تربیت و تهذیب نفس خودش کار بکنه به کتاب جهاد با نفس، باب جهاد با نفس، جهاد اکبر و جهاد با نفس کتاب کافی مراجعه بکنه، هر روز یکی از اون احادیث رو سعی بکنه عمل بکنه. این بهترین راه، بهترین دستورالعمل و برنامه در مقام تعلیم و تربیت و تهذیب نفس. ببینید ارجاع بزرگان امت حتی و استفادهشون از یه چنین کتاب‌هایی
هم با جلوه هدایتی حضرت،
جلوه هدایتی حضرت میشه که مورد عنایت ویژه امام در طول 18 سال با یک تلاش و مجاهدت طاقت فرسا جناب کلینی که جز به دعای ویژه امام زمان و عنایت‌های ویژه مهدوی نمیتونست موفق به این کار عظیم و گسترده بشه. قسمت چهارم در حقیقت امدادهای ویژه مهدوی هست که در قالب توقیعات، نامه‌های ویژه حضرت به علمای امت و افراد خاص و برگزیده که در مقام زعامت و رهبری امت هستند، در مقام هدایت و تعلیم امت هستند، تشرفاتی که این بزرگواران دارن و حضرت پیام‌هایی رو میدن، تشرفی رو که هفته گذشته اشاره کردیم از جناب سید بحرالعلوم، از جناب میرزا مهدی اصفهانی، که ما وقتی که این تشرفات رو نقل می‌کنیم در مقام بیان تاریخ نیستیم، ما که مثلا استاد تاریخ نیستیم، گاهی ممکنه که در این تاریخ ها و این تطبیق ها اشتباهی رخ بده، کما اینکه هفته گذشته بنده به اشتباه گفتم جناب سید بحرالعلوم از شاگردان میرزا مهدی اصفهانی بودن، استادی رو داشتن جناب سید بحرالعلوم به نام میرزا مهدی اصفهانی خراسانی، ملقب و معروف به شهید رابع، ملقب به شهید رابع، میرزا سید محمد مهدی اصفهانی، که به خاطر همین اشتراک لفظی که میرزا مهدی اصفهانی در منابع آمده، بنده گفتم جناب سید بحرالعلوم از شاگردان میرزا مهدی اصفهانی صاحب اون تشرف در مسجد سهله بوده. آها. که همینجا بسیار تشکر و سپاسگزاری میکنم از تمام بینندگان عزیزمون و فرهیختمون که این همه با دقت نظر ما رو مدد و یاری میکنه، مخصوصا اساتید خودم، اساتید حوزه و دانشگاه که با دقت نظر ویژه روی این تشرف و روی این تطبیق نظر دادن. هم عذرخواهی میکنم، اصلاح میکنم و هم تشکر و سپاسگزاری ویژه. میرزا مهدی اصفهانی ملقب به شهید رابع از اساتید سید بحرالعلوم بوده. نکته دیگری که عزیزان شاید برداشت کردن، ما تاکیدمون اگر یادتون باشه جناب شریعتی عزیز بر این بود که سرچشمه عرفان ناب قرآن و عترت است.
بله.
و ما باید یک تفاوتی رو قائل بشیم بین عرفان‌های غیر الهی، عرفان‌هایی که از سرچشمه قرآن و عترت اخذ نشده، و عرفان ناب قرآنی. این به معنای این نبود که بعضی از عزیزان حساسیت نشون دادن که می‌خوایم مثلا اصل فلسفه، اصل حکمت و اصل عرفان رو زیر سوال ببریم. امثال حضرت امام، حضرت امام‌ها، علامه طباطبایی‌ها، ملا صدراها، تمام افتخارشون این بوده که درست جز اساتید مسلم فلسفه، حکمت و عرفان بودن، اما همش رو از قرآن و عترت اخذ کردن.
این عرفان هم برگرفته از قرآن و عترته.
مرحبا، یک عرفان قرآنی داریم، یک عرفان غیر قرآنی،
اما عرفان کاذبی که رفت باب میشه.
بله. ما در حقیقت خواستیم رد بکنیم، دست رد مطلقی بزنیم به عرفان‌های کاذب دروغینی که از سرچشمه قرآن و عترت سیراب نشده. وگرنه یک تعبیر بسیار زیبایی رو دارن عرفای رحمانی و الهی ما، سید علی آقای قاضی طباطبایی‌ها، علامه طباطبایی‌ها، حضرت امام‌ها، ملا صدراها، می‌فرمایند وحدت عرفان، حکمت و برهان با قرآن. یعنی اون عرفان و برهان و حکمتی که از قرآن اخذ میشه،
اون عرفان نابه،
اون عرفان نابه، و همه هم متفق هستیم دچار افراط و تفرید نشیم در این زمینه. خواهش این برادر حقیر این هست که دچار افراط و تفرید نشیم و بدونیم همه متفق هستیم اون عرفانی، عرفان نابه که از قرآن و عترت سیراب بشه. در مورد توقیعات و تشرفات که یکی از امداد رسانی های ویژه مهدویست در مقام تعلیم و تربیت امت، مثلا همین جناب شیخ مفید جناب محدث نوری در مستدرک الوسائل می‌فرمایند که در طول 35 سال زعامت و رهبری امت که داشتند، قریب 30 توقیع و نامه از جانب امام عصر روحی فدا برای به افتخار ایشون صادر شده. که حالا ما متن اون توقیعات 5 الی 6 توقیع و نامه به دست ما نرسیده، اما بیشتر از اینها بوده قطعا، روی عدد حالا دعوایی نباشه، که در اکثر این نامه ها، ابتدای این نامه ها، لقب شیخ مفید اتفاقا از جانب امام زمان برای این شخصیت هست. در ابتدای یکی از این توقیات می فرمایند للأخل اعز السدید والولی رشید و شیخ المفید.
اینو امام زمان خطاب به شیخ مفید،
خطاب به شیخ مفید، نامه‌ای به برادر استوار و ثابت قدم ما، دوست و ولی رشید ما، ولی که ما ولایتش رو به عهده گرفتیم، همون ولایت ویژه،
بله،
تربیت ویژه میشه، برادر ما، ولی رشید ما، شیخ مفید، که جناب ابن شهرآشوب میگه برای اولین بار امام زمان روحی فدا این لقب رو به شیخ مفید دادن در ابتدای این توقیع. در توقیعات دیگری هم هست برای جناب شیخ مفید که صادر شده. انشاءالله حالا ما به مقام حجت شناسی برسیم در عصر غیبت با حجت های مهدوی زمانه، که حلقه چهارم مقام زعامت، زعامت امت در عصر غیبت جناب شیخ مفید هست. انشاءالله به توقیعات بیشتر اشاره خواهیم کرد.
جناب لذت بخشه که مثلا امام زمان آدم رو اینگونه خطاب بکنه.
ببینید انسان در این رهروی دانشگاه قرآن و عترت به چه مقامی میتونه برسه. یعنی واقعا باید محل قبطه برای همه ما باشه، تلاش ما رو سرچندان بکنه. گفتیم این بزرگواران با مجاهدت و مراقبت و بندگی خالصانه به این مرتبه رسیدن، که امیدواریم که ما هم به این مرتبه انشالله نائل بشیم، به مراتبی از این مقام انشاءالله نامل بشن هممون. به دعای خیلی حضرت
سلامت باشید. آه خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله برمیگردیم، دعوت میکنم از همین حالا که بیننده بخش دوم گفتگومون با حاجی حیدری کاشانی هم باشید. اجازه میخوام که مشرف بشیم به محضر قرآن. صفحه 265 مصحف شریف رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 52 تا 72 سوره مبارکه هجر در سمت خدای امروز تلاوت میشه. و چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی مادر گرامی امام زمانمون، و انشاءالله توجهات حضرت ولیعصر شامل حال همه ما بشود انشاءالله. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
زندگیتون انشاءالله منور به نور قرآن باشه. پنجشنبه آخر سال نزدیک، دیروز حاج قرائتیان اشاره کردن یادمون نره زیارت اهل قبور و برای همه و برای آمرزش همه دعا بکنیم، یه یادی هم بکنیم این آخر سالی از عزیز سفر کردمون حاج مهندسی که انشاءالله روحشون شاد باشه. یک نکته از این سفر بشنویم و انشاءالله ادامه مباحث رو خدمت رو دید حاج حیدری باشیم. ما خدمتتون هستیم حاج بفرمایید.
ان نبشرک بغلام علیم. وقتی که فرشتگان الهی آمدن برای اون مأموریتی که برای قوم حضرت لوط علیه السلام داشتن، ابتدا بر حضرت ابراهیم وارد شدن و در ضمن بشارت دادن او رو به یک فرزند دانشمند که در مجامع تفسیری بعضی فرمودن که حضرت اسحاق بوده این، اما در روایات اهل بیت حکمت و طهارت تأکید شده که این غلام علیم به غلام علیم حضرت اسماعیل بوده. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، آیا بشارت میدید در حالی که من به سن پیری رسیدم، پس به چی دارید بشارت میدید؟ میگه در بعضی از روایات داره که حضرت در سن 99 سالگی بودن حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وقتی که این بشارت رو براش آوردن، که به طور عادی و معمولی در این سن دیگه مثلا مردی در این سن و سال خیلی بعیده فرزند آوریش، به خاطر همین حضرت تعجب کرد، گفت به چی دارید منو بشارت میدید من 99 سالم. بعد دیگه حالا پیام های بعدی من میخوام، اینجا اشاره شده که لقب ابراهیم رو بعد از بشارت فرزندی به نام اسماعیل به او عطا کردن، یعنی در 99 سالگی بعد از یک عمر توحید خداپرستی و شیطان ستیزی و رهروی راه خداوند رحمان بهش لقب ابراهیم رو دادن. من فقط میخوام نکته قرآنی این باشه، اجازه در واژه شناسی ابراهیم چرا این لقب ابراهیم به او داده شد که همزمان بوده با بشارت اسماعیل که در 99 سالگی بعد هم اسماعیل به 14 سالگی رسید مأمور شد که او رو ذبح کنه و فدایناه و ذبحاً عظیمی که اشاره کردیم.
چرا ابراهیم؟
معنای واژه ابراهیم رو سه نظر درش هست. یکی این که از تلفیق اب به اضافه رام یا راهام، ابرام یا ابراهام باشه که در بعضی از مجامع غیر مسلمان نام ابرام یا ابراهام رو زیاد میشنویم، همون ابراهیم ماست که به نام که به معنای پدر بشر، پدر جامعه بشری، پدر امتهای بسیار، اگر از ابرام و ابراهام اخذ شده باشه. دوم به معنای از تلفیقی باشد از اب به اضافه رحیم، ابون رحیم، پدر مهربان جامعه بشری که به واسطه همون حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق در حقیقت امتهای بسیاری نسلها و عصرها همه فرزندان معنوی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن میشن. اما یه نکته خیلی دقیقی رو فرمودن، نظر سوم تفسیری، ابراهیم تلفیقی باشد از ابرعو به اضافه هامون، ابرعو هامون، ابرعو من الاسنام و شیطان، بیزاری میجویم، که این شعار توحیدیه حضرت ابراهیم چون این بوده لقب ابراهیم بهش داده شده، ابرعو بیزاری میجویم از بتها و شیطان و شیاطین، ابرعو به اضافه هامون، هامون الی رب الرحمن، رحمی پویم به سوی خداوند رحمان، همون شعار اسلام که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ابرعو پناه میبریم دوری میجوییم از شیطان و پناه میبریم به خداوند رحمان
و بعد بسم الله
و بعد بسم الله الرحمن الرحیم ابرا من الاسنام و شیطان و هامون الى رب الرحمن. دوری میجویم از بت‌ها و شیطان و رحمی پویم به سوی خداوند رحمان. این تلفیق میشه لفظ واژه ابراهیم.
آقا خیلی ممنون، متشکرم. بحثمون رو ادامه بدیم در این دقایق و لحظات پایانی. یک سلام و وقت بخیر هم به همه بیننده های خوب شبکه قرآن و معارف سیما که تکرار این برنامه رو از طریق این شبکه میبینن. به بخش توقیعات و تشرفات رسیدیم، یک اشاره به توقیعات داشتن. این تشرفاتی هم که ذکر میشه در فرمایشاتتون در جلسات گذشته هم ما شنیدیم، حاوی نکات بسیار دقیق و ظریفی است که من فکر میکنم برای امروز زندگی ما و راه ما بسیار بسیار راهگشاست. حالا حکایت یک تشرف دیگر رو هم میشنوید.
همینطور که فرمودین میتواند جلوه ای از مقام تعلیم، تربیت و تزکیه مهدوی برای ما باشه. خاطرتون باشه تشرف جناب علی ابن مهذیار اهوازی رو داشتیم
تو جلسات اول
مفصل گفتیم که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. خیلی از اهل به هر حال استان خوزستان، اهواز، آبادان گفتن که ما بعد از این رفتیم برای زیارت قبر مطهر علی ابن مهذیار اهوازی. سه پیام تربیتی داشت در مقام تعلیم و تربیت امت که فرموده بودن در مقام آسیب شناسی تربیتی ما امام زمان روحی فدا فرموده بودن که ایراد شما اینه که بلاکن کستر تومل اموال، به مالندوزی پرداختید، هر کدامتون دعایتون این شد که مالتون بیشتر بشه و تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم، باعث حیرانی، سرگردانی و بیچارگی مؤمنان ضعیف شدید. ایرادی که از ایرادهای کارتون اینه، حضرت داره ایراد در مقام تعلیم و تربیت، این کسی که متربیه باید ایراد کار خودش رو بفهمه. از همینجا گریزی بزنیم به بابی که سرور عزیزمون حاجی آقای حسینی قمی بزرگوارمون باز کردن و یک هشداری دادن به این که آنچه که در نظام بانکداری ما و کشور ما داره میگذره در بعضی از جلوه‌هاش واقعا باعث حیرت و بیچارگی و سرگردانی مؤمنان فقیر و ضعیف شده. قانون ما باید انقدر انعطاف داشته باشه که برای اونهایی که کسانی که به هر حال سینه سپر کردن و وام‌های میلیاردی گرفتن و حالا میگن نمیدیم اقساطش رو، برای اونها صلابت و قاطعیت، اما برای اون بیچاره ضعیفی که به هر حال یه گره کوری افتاده تو کارش و واقعا توان پرداخت اقساط بانکی رو نداره، برای او باید انعطاف داشته باشه. که از همین جا باز تأکید همه بزرگواران، همه علمامون، مراجع بزرگوارمون که در مقام معلمان و مربیان امت هستن، پیغاممون اینه، ما در نظام بانکداریمون و در مدیریت بانکداریمون داریم مدیران لایقی که تمام داعیهشون این هست که حرف قرآن و عترت رو پیاده بکنن. من با خیلی از این مدیران صحبت کردم، خودشون ناراضی بودن از این وضعیت و از همه قانونگذاران، از همه کسانی که به نحوی مسئولیت پیدا میکنن، انشالله همه دست به دست هم بدیم لایق جامعه دینی و جامعه مهدوی، سزاوار جامعه مهدوی این قانون نیست. این قانون انشالله اعتدال درش بیاد، سودهای بانکی متعادل بشه برای پرداخت اقساط، مخصوصا افراد فقیر، افراد ضعیف مورد عنایت ویژه و بخشش های ویژه کریمانه قرار بگیرن انشاءالله تعالی، که مبادا مصداق اون تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین که در یک نسخه داریم تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین، در یک نسخه تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، شما دارید زور و اجبار میکنید به مؤمنان ضعیف.
این نکته حضرت که مختص اون زمان و مورد خطابشون که فقط علی ابن مهذیار اهوازی نبوده که، یعنی برای همیشه هست دیگه،
اصلا شاهدش اینه که با صیغه جمع بیان میکنه، وگرنه میفرمودن تحیر تعالی تو باعث حیرت و بیچارگی و سرگردانی شدی.
نظر اشکال ده. کار ما رو میگه وقتی گره تو کار ما میفته اشکالش کجا
در مقام تعلیم. و اصلا مربی و مزکی کسی است که بیاد میگیم که مربی غیر از معلمه، معلم فقط راه رو نشون میده، اما مربی و مزکی تزکیه کننده میاد شاخ و برگهای اضافی رو هم میزنه، آفتها رو هم میزداید. داره حضرت آفت زدایی میخواد بفرماید، میفرماید این یکی از آفتهاست که باعث بیبرکتی و دوری از تربیت الهی و رحمانی میشه و دست ولایت شیطان رو باز میکنه که ربا و رباخاری، این که مالها آلوده بشه، ثروتها آلوده بشه، این خواست شیطان در آخر الزمان. اشاره کردیم که در آخر الزمان روایت داریم یا خیلی ها رباخار میشن یا جرد و غباری از ربا توی زندگی هاشون مینشینه. نکند که نظام بانکداری ما مصداق رباخاری یا شبهه رباخاری داشته باشه و شبهه این که به نسبت در برابر مؤمنان ضعیف و مؤمنان فقیر اجبار زور باعث حیرانی و سرگردانی بشه. پناه میبریم به خداوند رحمان. انشالله همه دست به دست هم بدیم، همه مسئولان یک عزم و اراده مهدوی و این که به رضایت امام زمان در جامعهمون مخصوصا در نظام بانکداریمون انشالله نزدیک کنه.
انشالله. اون سه تا نکته امام زمان، سومیش مو، سومیش چی بود؟
کدام نکته؟
همین نکاتی که به علی ابن مهدی
رحمه الله. وقتعتم الرحم. نکته سوم، شما قطع رابطه خیشاوندی کردی که اونجا هم باز اشاره داره، یعنی خیشاوندان فقیر و ضعیف رو فراموش کردی.
حالا آخر سال و سال نو هم هست، فکر می‌کنم خیلی متناسب
بوده. یکی از همین آداب اسلامی نوروز در حقیقت دید و بازدید هاست، نه به معنای دید و بازدیدی که اگر مثلا سراغ خانواده‌های میریم که به هر حال فقیرن، باعث یک درد جدیدی برای اونها بشه، احسان بشه، صله بشه،
دستگیری.
یک دستگیری بشه ان شاء الله تعالی که مساق صله رحم اسلامی و خیرات و برکات بی پایانش باشه
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم و سپاسگزارم از شما. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم به رسم روزهای چهارشنبه وقتی که زمان داریم از شما خواهش میکنم که یک حدیث مهدوی اگر هست فضای برنامه متبرک بکنم به اون حدیث تمام میشنویم.
یکی از دعاهایی که فراوان تأکید شده از جانب بزرگان ما، معلمان و مربیان مهدوی ما مثل جناب سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه، دعا در غیبت امام زمانه که در انتهای مفاتیح الجنان جناب محدث قمی رضوان الله تعالی علیه آمده، مورد تاکید جناب سید ابن طاووس بوده، مورد تاکید حضرت آیت الله العظمى بهجت بوده که اگر میخواهید ارتباط تعلیم و تربیت شما، اون رابطه معلمی و مربیگری بین شما و امام زمان برقرار بشه، تعلیم و تربیت و تزکیه شما رو به عهده بگیرن، با این دعا ارتباط برقرار کنید. که از دعا هم برمیاد که از جانب یکی از نائبان خاص حضرت از جانب امام عصر رسیده که گفتیم ادعیه و زیارات خودش یکی از دانشگاه‌هایی که حضرت برپا میکنه در مقام تعلیم، تربیت و تزکیه ما، که با این دعا شروع میشه. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. خدای بیا خودت رو به من بشناسان. اینجا خودش نشون میده سرچشمه عرفان و تعلیم و تزکیه و تربیت خود خداوند تبارک و تعالی است. خدایا تو بیا به ما عرفان حقیقی و ناب رو بیاموزان. بعد عبارتی دارد، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، اللهم لا تمتنی میتتا جاهلیه. خدایا بیا حجت معصوم زمانت رو به من بشناسم که اگر او رو نشناسم از دینم گمراه میشم و به مرگ جاهلیت از دنیا میرم. بیا من رو از مرگ جاهلیت نجات بده. این فرازهای ابتدایی. در فرازهای پایانی ببینید، اللهم و احی به ولی یکل قرآن. خدایا پروردگارا بیا به واسطه ولی خودت قرآن رو زنده کن، عرفان ناب قرآنی رو در میان ما زنده کن. و ارنا نوره سرمدن لا لیلفی، او رو به ما نور هدایت و تربیتش رو چنان به ما برسون که هیچ دیگه حجابی بین ما و او نباشه. و احی به القلوب المیته، قلبهای مرده رو با نور هدایت و تعلیم و تربیت او زنده بگردان. وش به به صدور الوقره، سینه های مالامال از بیماری های اخلاقی و روحی رو شفا عنایت کن. وجمع به الاحواء المختلفت علی الحق، بیا اون سلیقه ها و زائقه های پراکنده درباره حق رو، اونهایی که نیروهای حق و نیروهای رحمانی هست، بیا اینها رو متحد کن، وحدت بهشون بده، اتفاق رأی و نظر به اونها بر محور حق و حقیقت عنایت کن.
آقا بسیار ممنون، متشکرم از شما. خیلی روز خوبی بود، خیلی چیزا یاد گرفتیم. خیلی ممنون از همه بیننده های خوبمون که تا این لحظه همراه ما بودن. وقت گذاشتن، مرصد میکنن، حساسن نسبت به مطالب و مباحثی که در برنامه سنت خدا مطرح میشه، نظر میدن. خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم از همه شما. انشالله شنبه با حضور جناب دکتر رفیع خدمتتون خواهیم رسید. حاجی خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. این آخرین برنامه سال 91 بود که ما خدمت آقای حیدری کاشانی بودیم. در سال جدید هم انشالله خدمتتون خواهیم بود. براتون آرزوی توفیق روز افزون الهی میکنم. سلامت باشید. سلامت باشید. متشکرم از شما. تا سلامی دوباره و تا دیداری دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. تیتراژ امروز ما هم خیلی پرطرفداره و حرف آخر من این که بیرون شه همایون از پشت پرده غیب، تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. تا سلام دوباره. حاجا متشکرم از شما. سلام.
خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مددی.